رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنبه 10 آذر ماه 1392 اول دسامبر 2013 میلادی. سلام و صبحتون بخیر. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری هم ببینید. در 24 ساعت آینده سیستان و بلوچستان و کرمان سردترین استان‌ها و هرمزگان گرم‌ترین استان کشور خواهد بود. جبهه هوایی سردی هم که دیروز در شمال کشور فعال شده بود و همراه با باد شدیدی بود، بعد از ظهر امروز از شمال شرقی ایران خارج خواهد شد و صبح دوشنبه در نیمه شمالی ایران با افزایش دما روبرو خواهیم بود. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و حسنی مسئول فنی در تلاش کردند تا برنامه متنوع حاصل تلاش‌های شبانه روزی همکارانم در رادیو فردا رو برای شما آماده کنند. همکارم حسن جعفری در استودیو است، ما رو در جریان آخرین خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام و صبح بخیر به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از کیف پایتخت اوکراین آغاز کنیم. در پی حمله پلیس به تظاهرکنندگان در پایتخت اوکراین، مخالفان دولت خواستار استعفای رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. معترضان اوکراینی همچنین گفتند که اعتصاب سراسری به راه خواهند انداخت. بامداد شنبه پلیس ضد شورش برای برهم زدن تجمعی که در میدان مرکزی کیف برگزار شده بود، با توسل به زور از باتوم استفاده کرد که به زخمی شدن چندین معترض انجامید. رئیس جمهوری اوکراین از اقدام پلیس ابراز خشم کرده و گفته است در این باره تحقیق خواهد شد. تصاویری که می‌بینید مربوط است به تظاهرات سحرگاه شنبه در کیف پایتخت اوکراین. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. آقای عراقچی در مصاحبه با ایرنا گفته است 10 میلیارد دلار که پیش از این صرف خرید مواد غذایی و دارویی میشد، حدود 4.5 میلیارد دلار که به بانک مرکزی واریز میشد و حدود 0.5 میلیارد دلار پرداخت مستقیم شهریه دانشجویان ایرانی خارج از کشور از جمله این 15 میلیارد دلار خواهد بود. در هفتمین روز اعتراض‌ها در تایلند، روز شنبه درگیری میان هواداران و مخالفان دولت در بانکوک دست کم یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها زمانی روی داد که مخالفان دولت به اتوبوس‌های حامل هواداران دولت حمله کردند و در پی آن یک نفر به ضرب گلوله کشته شد. منبع تیراندازی ناشناس مانده است. مخالفان دولت میگویند خانم اینگلاک شیناواترا نخست وزیر فعلی بازیچه دست برادرش تکسین نخست وزیر اسبق تایلند است. تکسین شیناواترا که سالهاست در تبعید خودخواسته در بریتانیا زندگی میکند، سال 2006 توسط ارتش از قدرت برکنار شد. نخستین نشست از جلسات رأی‌گیری برای پیشنویس قانون اساسی جدید مصر روز شنبه برگزار شد و قرار است تا روز سه‌شنبه ادامه پیدا کند. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر 247 اصل دارد و قرار است یکایک این اصول به رأی نهایی گذاشته شود. هیئت تدوین قانون اساسی از 50 عضو تشکیل شده که نمایندگی احزاب سیاسی، گروه‌های اجتماعی، ارتش و نهادهای دینی را بر عهده دارند. به گفته امر موسی رئیس این هیئت، پیشنویس نهایی هفته آینده به عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر ارائه خواهد شد. تصویب قانون اساسی جدید مصر اولین مرحله از مراحلی است که دولت موقت مصر برای گذار به ثبات پس از برکناری محمد مرسی تعیین کرده است. شمار قربانیان سقوط هلیکوپتر پلیس بر روی سقف یک میخانه در اسکاتلند به 8 کشته رسیده است. بر اثر این سانحه که بامداد شنبه روی داد، 3 سرنشین هلیکوپتر پلیس و 5 تن از مشتریان کشته شدند. عملیات امداد همچنان در شهر گلاسکو ادامه دارد و به گفته پلیس از میان زخمی‌ها 14 نفر با جراحت‌های جدی در بیمارستان بستری شدند. یک گروه تحقیق برای بررسی علت این سانحه تشکیل شده است. آمریکا پیشنهاد داده که مرگبارترین بخش سلاح‌های شیمیایی سوریه را احتمالاً بر روی یکی از کشتی‌هایش در دریای مدیترانه نابود کند. این مطلب را سازمان منع استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی روز شنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد. بر پایه این بیانیه 35 شرکت خصوصی برای ام‌های 800 تن جنگ‌افزار شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کردند، اما تصمیم بران شده که 500 تن از مرگبارترین این تسریحات توسط آمریکا نابود شود. و خبر آخر این که علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران گفته است زمزمه ها در مورد رفع حصر از مهدی کروبی و امیر حسین موسوی فضا سازی است و به گفته او مردم اجازه نمی دهند از آنها گذشت شود. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش ها را خواهیم شنید. محمد جواد ظریف میگوید ایران در غنی سازی حرف نهایی را خواهد زد. معاملات ملکی نسبت به سال گذشته 45% کاهش داشته است. روزنامه‌های صبح تهران را هم مرور خواهیم کرد. و دنیای ورزش با حبیب روشنزاده. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستاوردهای مذاکرات ژنو را فراتر از مسائل هسته‌ای دانسته است و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم تاکید کرده که ایران در مسئله غنی‌سازی حرف نهایی را خود خواهد زد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به جزئیات بیشتری پرداخته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه شب خبر از برنامه‌ای برای احداث دومین نیروگاه اتمی ایران داد و گفت این نیروگاه نیز در استان بوشهر احداث می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی در نشست شورای اداری استان بوشهر تعامل را موضوعی دو طرفه دانست و گفت یک گام ما برمی‌داریم، یک گام نیز دنیا برخواهد داشت. و افزود مردم آثار این تعامل را در ماه‌های آینده بهتر خواهند دید. آقای روحانی که روز شنبه 9 آذر ماه از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی بازدید کرده بود، ضمن آنکه این منطقه را پایتخت انرژی ایران توصیف کرد، دستاوردهای مذاکرات ژنو را فراتر از مسائل هسته‌ای دانست و گفت برنامه دولت وی خلق حماسه اقتصادی در پارس جنوبی است. در همین حال عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی طی 6 ماه قابل دسترسی می شود. آقای عراقچی در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر طرف مقابل در توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل نکند به نقطه اول باز می گردیم. وی درباره توافقنامه ژنو اضافه کرد در گام اول تمامی اقدامات ایران به لحاظ ساختار هسته‌ای حفظ می شود ولی به جلو نمی رود. مهرزاد بروجردی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز مقیم نیویورک در گفتگو با رادیو فردا در مورد این گفته معاون وزیر امور خارجه معتقد است
خود متن توافقنامه هم گفته که یا همه چی در اینجا اجرا میشه یا هیچی اجرا نمیشه که اونم به بیانی دیگر همین مسئله برگشتن به گام اول هست. در رابطه با حفظ ساختار فعلی به هر حال تا به حال قدرت غربی نخواستن برخلاف حرفی که ابتدا مطرح میشد در خیلی از مذاکرات که ایران باید کل این سانتریفیوژاشو از کار بندازه یا مثلا توقف کامل صورت بگیره تا زمانی که مذاکره داره میشه، خب این اتفاق نیفتاده. اونها ساختار حفظ کردن. البته باید اینم در نظر داشت که هنوز مشخص نیست که آینده جاهایی مثل راکتور عراق چه خواهد شد، آیا تولید پلوتونیوم اونجا ادامه خواهد یافت یا اینکه تبدیل میشه به یک راکتور آب سبکی که اون توانایی رو نداشته باشه.
عباس عراقچی در گفتگوی دیگر این بار با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت مدیران کل وزارت امور خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفته آینده نشستی برای بررسی جزئیات اجرای توافقنامه ایران و 5 به علاوه 1 برگزار می‌کنند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران افزود بر اساس توافق ژنو دو طرف برای آماده کردن مقدمات اجرای گام اول به چند هفته وقت نیاز دارند. اتحادیه اروپا و آمریکا برای اینکه بتوانند قوانین مربوط به تحریم‌ها را تغییر دهند و ایران و آژانس هم نیاز به وقتی داشتند تا مکانیزم‌های لازم را برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه طراحی کنند. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرد که مفاد توافق ژنو اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه اواسط دی ماه اجرا شود. به گفته وی اگر تأخیری هم صورت گیرد به دلیل امور فنی و اجرایی خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه تأکید کرده بود که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد شود. توافقنامه 6 ماهه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که روز 3 آذر در ژنو سوئیس منعقد شد تأکید می‌کند که مرحله نهایی متضمن یک برنامه غنی‌سازی است که طرفین آن را تعریف می‌کنند.
شاهین بشیری گزارش میداد. خبرگزاری مجلس ایران گزارشی منتشر کرده که حاکی از دریافت‌های میلیونی و غیر متعارف برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی در 6 ماهه نخست امسال است. بر اساس اسناد و اطلاعات منتشر شده، گاه تا 20 برابر میزان دستمزد ماهیانه برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی پاداش دریافت کردند. آپتین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته.
به گزارش وبسایت خانه ملت، در ماه‌های مرداد و شهریور سال جاری، اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیش از 370 میلیون تومان و اعضای هیئت امنا 460 میلیون تومان برای خود پاداش در نظر گرفتند. طبق اسناد موجود، کمترین دریافتی مدیران کل این سازمان در 6 ماهه دوم سال 1392 رقمی بالغ بر 38 میلیون تومان بوده است. درباره این موضوع، هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا میگوید
برای سازمان‌هایی که گردش مالی بالایی دارن معمولاً یک سری مشوق‌هایی می‌دارن برای اینکه کارایی بره بالا. در این حال فساد هم که ممکن هستش در مجموعه‌ای که با گردش‌های مالی بالا وجود داره اون رو به حداقل برسونن. بنابراین در کنار حقوق دستمزد یک مشوق‌های مالی هم وجود داره، اما فاصله بین بالاترین دستمزد و میانه دستمزد شکاف اینچنینی نداره. به علاوه اینکه اینجا مشاهده هستیم که کسانی که مسئولیت گرفتن بیشتر مسئولیت ها مسئول سیاسی هست و ربطی به کارایی و توانایی مدیران نداره.
در همین زمینه ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد در مجلس گفته که نوع پرداخت حقوق در بیشتر سازمان‌ها و نهادها مانند تأمین اجتماعی نجومی است. این عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفته که مشکل اساسی خلأ قانونی در واریز پاداش‌های میلیونی به حساب برخی مدیران و معاونان نهادهای دولتی است. هادی کهالزاده، کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا:
بسیار از این مدیران در چندین هیئت امنا و شرکت های مختلف 160 اینها عضویت دارند و من بر اساس تجربه اینو میگم که فکر میکنم به مراتب اون چیزی که در به عنوان پاداش از عضو هیئت امنا بودن و مسئولیت داشتن در شرکت های سرمایه‌گذاری گیر این مدیر آمده بسیار بسیار بیش از اون چیزی هستش که به عنوان پاداش رسمی سازمان به اونها پرداخته. بنابراین ما نباید فکر کنیم که این مبلغ نهایی هست. متاسفانه مبالغ بسیار بیشتری بر اساس رابطه سیاسی شکل گرفته، یعنی در حقیقت مدیران انتخابای کاملا سیاسی بودن اکثرشون و برای ایجاد یک به حقیقت همگرایی سیاسی در داخل سازمان پرداخت شده بسیار بسیار بیش از چیزی هستش که ما الان می‌بینیم.
سازمان تامین اجتماعی در ایران با حدود 35 میلیون جمعیت تحت پوشش با هدف خدمات رسانی به اقشار کم بضاعت شکل گرفت.
بعد از گزارش همکارم آپتین صدر فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا را اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
امیدوارم هر چه زودتر قانون از کجا آورده ای دوباره برقرار بشه.
سلام به رادیو فردا. ببخشید چرا همگی افتادن به گربون ایران؟ هی همش ایران ایران میگه. مگه ایران چیکار کرده؟ خب یه برنامه هسته‌ای بود که همه رو تحویل داد. متشکرم.
خواستم بگم که آمریکا دشمن دانا، بلندت میکند، بر زمینت میزند. آقای جنتی و برادران لاریجانی و احمد خاتمی و برادران قاچاقچی.
علی هستم از کرج. میخواستم یه گلایه کنم از اتحادیه اروپا. با اعمال تحریم های جدید باعث شدن که رژیم جمهوری اسلامی بزنه زیر این قضیه توافقنامه، که به نظر من این کار شایسته نبود از طرف اتحادیه اروپا. وقتی توافقنامه امضا شد بین پنج اضافه یک و ایران، این فضای تلطیفی بین روابط دو کشور ایجاد شد که این تحریم‌های جدید فکر کنم خدشه ایجاد کنه بر این روند.
با سلام خدمت شما، من جانباز جنگ تحمیلی هستم. میخواستم در رابطه با این مذاکرات بگم که چرا این جمهوری اسلامی کنار نمیاد با این مسائلی که امضا کردن، با این توافقنامه‌ای که امضا کردن. بابا کنار بیاین، این تحریم‌ها رو بردارن، ما بیشتر از این اذیت نشیم. ما برای خرید یه بسته خرس گاهی وقتا باید 300 هزار تومان پول بدیم. خب از کجا؟ کنار بیاین تا این تحریم‌ها رو بردارن. واسه شکلات شما.
این مشکل ایران آمریکا مال حال نی، دست آی روحانی، دست رهبر، دست مسئولان در نکنه، دست شخص اوباما در نکنه که ما را ناراتی در موردن، دست شما در نکنه که پیاما ما را پخش نمی کنید. حالا نمیدونم یا آسین نو بخول پلو یا همه پیاما پخش می شما نمیشنویم.
من با امانه جوان ایرانی بعد از این جریان مذاکرات و توافقنامه‌ای که بین ایران و کشور پنج علاوه یک اتفاق افتاد، یکی از دغدغه‌های شخصی خود من اینه. یکی از چیزایی که خیلی مهمه بحث حقوق بشر در ایرانه. ما می‌بینیم که مثلا یک کشوری مثل عربستان با اینکه حقوق بشر اونجوری که باید توش اجرا نمی‌شه و اتفاق نمی‌افته و حتی زن‌ها توش حق رانندگی هم ندارن، و آمریکا چون جزء متحدانش هست و اروپا خیلی راحت باشون کنار میان. سوالم اینجاست که آیا این همه اعدام‌ها و این اتفاقایی که داره توی ایران میفته، بحثایی که حقوق بشر رو زیر سوال میبرن، آیا توسط آمریکا به رسمیت شناخته میشه یا اینکه باهاش برخورد میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به آمار ثبت معاملات مسکن، میزان خرید و فروش‌های ثبت شده در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 45% کاهش داشته. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد مهمان صبحانه با خبر امروز ماست تا به این پرسش پاسخ بده که این کاهش معاملات نشانه چه فرایندی در اقتصاد ماست.
سلام و صبح بخیر به شما خانم کریمی. بخش مسکن پس از بخش نفت یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی ایرانه که تأثیر قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری داره و رکود اون هم به سرعت به سایر بخش‌ها سرایت می‌کنه. این کاهش شدیدی که از اون یاد کردید نشانه تعمیق رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات و طبیعتاً موجب میشه تا میانگین سطح قیمت‌ها در این بخش و سایر صنایع مرتبط با اون کاهش داشته باشه.
اما آقای علوی، عوامل این کاهش 45% معاملات مسکن که شما اون رو نشانه رکود این بخش میدونین چی هستش؟
مهمترین عامل رکود در بخش مسکن کاهش میانگین تقاضا و قدرت خرید در طول چند سال اخیره که اون هم به نوبه خود محصول رکود تورمی حاکم بر اقتصاد بوده. همچنین نبود چشمانداز روشن در آینده و نوسان قیمت‌ها هم در کاهش معاملات مسکن مؤثر بوده، چون ریسک قیمت‌ها رو بالا می‌بره. همچنین چون مسکن یک کالای سرمایه‌ای هم هست و نبود چشمانداز روشن از آینده در ساخت و ساز و همچنین تقاضا بر اون تأثیر میذاره، فعالیت‌های این بخش هم کاهش پیدا کرده. پیامد چنین عواملی که من اینجا ذکر کردم، یعنی کاهش رشد اقتصادی در این صنعت که همواره سهم زیادی در رشد کل اقتصاد ایران رو به خودش اختصاص داده و یکی از موتورهای اقتصاد ایران به شمار می اومده.
اما این پیامدهای اقتصادی و چنین رکودی در عرصه اقتصادی چی هستش آقای علوی؟
بخش مسکن یکی از اشتغال زادترین بخش های اقتصادی ایرانه و ساده ترین تا تخصصین ترین نیروها رو فعال میکنه و با رکود اون طبیعیه که اشتغال در این بخش کاهش پیدا میکنه، بیکاری فعالین این بخش رو افزایش میده. افزون بر این بخش با ده ها شاخه صنعتی دیگه ارتباط داره و رکود این بخش به رکود در سایر بخش ها می انجامه و نه تنها بیکاری در اون رو افزایش میده، حتی سرمایه گذاری و سایر فعالیت های اونها رو هم تحت تاثیر قرار میده و به این ترتیب رکود از این صنعت به صنایع دیگه منتقل میشه به شکل زنجیره‌ای.
اما آقای علوی، اخیراً مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که تورم نقطه به نقطه رو به کاهش گذاشته. چه رابطه‌ای هستش میان افزایش رکود در بخش مسکن و کاهش تورم نقطه به نقطه؟
کاهش تورم نقطه به نقطه میتونه معلول گسترش و یا تعمیق رکود یا بهبود وضع اقتصادی و رشد و کارآمدی باشه. از اونجایی که هنوز نشانه از رشد اقتصادی و کارآمدی عوامل اقتصادی ملاحظه نمیشه و هنوز دولت نتونسته سیاست‌های جدیدی رو عملیاتی بکنه، کاهش تورم نقطه به نقطه میتونه همین معلول گسترش رکودی باشه که الان نمادش رو ما در بخش مسکن میبینیم که همین کاهش 45% معاملات یکی از شاخص‌های اونه که بر سطح قیمت‌ها تأثیر می‌ذاره و تورم نقطه به نقطه رو می‌تونه متوقف بکنه.
آقای علوی، سپاسگزارم که مهمان امروز ما بودید.
متشکرم از شما خانم کریم.
در صبح شنبه که هوای تهران نیمه ابریه، اما وزش باد شد نگذاره که روزنامه ها روی دکه های روزنامه فروشی چندان ثابت و استوار بمونن. همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی صفحه اول روزنامه های تهران. آقای رفیزاده، اگر موافق باشید از روزنامه قانون شروع کنیم. برای ما بگید که این روزنامه تیتر و عکس اول خودش رو به چه مطالبی اختصاص داده؟
روزنامه قانون تیتر یکی خودش رو امروز به سفر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به مناطق زلزله زده در برازجان در استان بوشهر اختصاص داده و از قول ایشون وعده داده که در طی 20 روز خرابی های ناشی از زلزله بازسازی خواهد شد. البته این روزنامه یک خبر دیگر هم منتشر کرده درباره درگیری فیزیکی آقای مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان با محافظان آقای روحانی. عکس آقای بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان رو هم در صفحه یک منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که دولت آقای روحانی منشور حقوق شهروندی رو عملیاتی بکنه.
آقای رفیزاده، از روزنامه شرق برای ما بگین این روزنامه عکس اول خودش رو به چه کسی اختصاص داده؟
روزنامه شرق عکس یک امروز رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی و از قول ایشون نوشته که آقای اوباما مردی مؤدب و باهوش هست و من او رو چنین یافتم. در تیتر یک هم روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره همایش خودروسازان و قطعه سازان در تهران و از بازگشت پژو و رنو به ایران خبر داده. یک خبر دیگر هم منتشر کرده درباره تغییر نام امامزادی در استان مازندران که به نام امامزاده بیژن شهرت داشته، اما اداره اوقاف اون رو به امامزاده بیژن تغییر نام داده.
اما گویا روزنامه اعتماد گزارشی اختصاصی از شهر اهواز و آلودگی هوای اون تهیه کرده.
بله آقای امید سلیمی خبرنگار روزنامه اعتماد در سفری که به اهواز داشته گزارشی درباره رویدادهای اخیر به ویژه بستری شدن چند هزار نفر در پی چند بار بارندگی در اهواز منتشر کرده که جزئیات قابل توجهی داره. عکسی یک روزنامه اعتماد به محمد رضا خاتمی اختصاص پیدا کرده از چهره‌های اصلاح طلب که ایشون گفته بعد از انتخابات 24 خرداد ماه آرمان‌های اصلاحات همچنان سر جای خودش هست و البته ایشون گفته که ما از طلب سال 88 گذشتیم. تیتر یک این روزنامه یعنی روزنامه اعتماد هم بازگشت پژو به تهران به ایران و توصیف این بازگشت به یکی به عنوان یکی از نتایج توافق هسته‌ای در ژنو هست.
اما آقای رفیع‌زاده از روزنامه شهروند که قرار هست روزنامه غیر سیاسی باشه برای ما بگید این روزنامه تیتر و عکس اول خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
روزنامه شهروند در تیتر یک امروز گزارشی منتشر کرده درباره این که تهران در صدر فهرست زمینخواری هست در کشور در ایران و سالی 35,000 زمینخواری هم به نوشته روزنامه شهروند در کل ایران روی میده. یک عکسی منتشر کرده از افتتاح بزرگراه صدر در تهران و البته بازدید آقای حسن روحانی از مناطق زلزله زده هم یکی دیگر از عکس‌های صفحه که شهروند است.
و روزنامه جوان چطور؟ این روزنامه عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست عکس یک رو به نمایی از بزرگراه صدر و افتتاح این بزرگراه در تهران اختصاص داده. در تیتر یک هم نوشته که توافقنامه هسته‌ای ژنو نه قرارداد ترکمنچای هست و نه فتح الفتوحی که مقام‌های دولتی از اون یاد می‌کنند.
و آقای رفیع‌زاده در آخرین روزنامه امروز از روزنامه جهان صنعت برای ما بگید.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی آقای حسن روحانی خبر داده که دولت 11 فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو در سال 93 اجرا خواهد کرد. در سرمقاله روزنامه هم با عنوان خبرنویسان در بیخبری فراموش می‌شوند یادی شده از نهادهای صنفی و شرایط سخت خبرنگاری در ایران به ویژه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که از سال 88 تا کنون پلمب شده و اجازه فعالیت نداره.
متشکرم آقای رفیع‌زاده همراه ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
و همراه میشیم با حبیب روشنزاده در بررسی دنیای ورزش امروز.
به دنبال شکست در مقابل تراکتورسازی تبریز، باشگاه پرسپولیس خواهان کسر امتیاز از تراکتورسازی شد به خاطر توهین طرفداران این تیم به بازیکنان پرسپولیس. محمود سالارکیا، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس، در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت در بازی روز جمعه دو تیم در تبریز، بازیکنان پرسپولیس مورد اهانت تماشاگران تبریزی قرار گرفتند و طبق قوانین باید یک امتیاز از تراکتورسازی کسر شود. این خبرگزاری می نویسد این اظهار نظر در شرایطی صورت گرفته که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گذشته از تیم تراکتورسازی به خاطر توهین طرفداران به تیم مقابل یک امتیاز کسر کرده است. در مسابقه روز جمعه تراکتورسازی پرسپولیس را با یک گل در هفته 16 لیگ برتر شکست داده و جای سرخپوش‌های تهرانی را در صدر جدول گرفته است. پرسپولیس به رده پنجم رفت. روز شنبه روز آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی بود که فقط یک نفر ثبت نام کرد، رسول خادم، قهرمان سابق جهان و المپیک و مدیر تیم‌های ملی. رسول خادم که 40 روز پیش با حفظ سمت حکم سرپرستی فدراسیون کشتی را نیز گرفت، فعلا تنها کاندیدای ریاست در این فدراسیون است. فدراسیون کشتی 2 سال است رئیس ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. مدت ثبت نام کاندیداها 10 روز کاری. شب گذشته در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا شب هتریک گرت بیل، بازیکن بریتانیایی و گرانترین بازیکن دنیا بود در تیم رئال مادرید. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، رئال مادرید در هفته 15 لالیگا با 4 گل تیم رده 17 وایادولید را در هم کوبید که 3 تای آن توسط گرت بیل زده شد.
Gareth Bale, 4
گرت بیل چند ماه پیش با 101 میلیون پوند از تیم تاتنهام انگلیس به رئال مادرید انتقال یافت. دیشب کریستیانو رونالدو به علت آسیب دیدگی در تیم رئال مادرید غایب بود. رئال مادرید با وجود این پیروزی از رده سوم جدول بالاتر نیامد. بارسلون و اتلتیکو مادرید اول و دومند. مسعود شجاعی ملی‌پوش ایرانی که در تیم فوتبال دست دومی لاس پالماس در اسپانیا بازی می‌کند، دیشب 90 دقیقه در میدان بود و یک کارت زرد هم گرفت. لاس پالماس در خانه با یک گل از زاراگوزا شکست خورد و در مکان چهارم جدول قرار گرفت. زاراگوزا دهم است. و دانیال داوری دروازه‌بان ملی‌پوش ایرانی هم در آلمان 90 دقیقه درون دروازه آینتراخت برانشفایک بود و دو گل از بایر مونیخ دریافت کرد. بایر مونیخ قهرمان اروپا و آلمان پرچمدار بوندسلیگا یک است. برانشوایک ته جدول.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. سپاسگزارم که ما رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید. بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با همکارم حسن جعفری و سرخط خبرهای صبح امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. در پی امتناع رئیس جمهور اوکراین از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا، اعتراض‌های خیابانی در پایتخت این کشور ادامه دارد و مخالفان دولت گفتند پس از حمله پلیس به تظاهرکنندگان، رئیس جمهور باید از مقام خود استعفا کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو، حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. در هفتمین روز اعتراض‌ها در تایلند، دیروز درگیری میان هواداران و مخالفان دولت در بانکوک دست کم یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. نخستین نشست از جلسات رأی‌گیری برای پیشنویس قانون اساسی جدید مصر دیروز برگزار شد و قرار است تا روز سه‌شنبه ادامه یابد. شمار قربانیان سانحه سقوط هلیکوپتر پلیس روی سقف یک میخانه در اسکاتلند به 8 کشته و 14 زخمی رسید. کاوشگر مریخ‌نوردی که هند یک ماه پیش به مدار زمین فرستاده بود، ساعتی پیش سفر 300 روزه‌اش به سوی مریخ را آغاز کرد. به گفته سازمان منع استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی، آمریکا پیشنهاد داده که عملیات نابودی مرگبارترین بخش سلاح‌های شیمیایی سوریه را احتمالاً روی یکی از کشتی‌هایش در دریای مدیترانه انجام دهد. بارش شدید باران و جاری شدن سیل در کوبا دست کم دو کشته بر جای گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با یک نشریه بریتانیایی گفت تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران همواره خط قرمز در مذاکرات باقی خواهد ماند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است در مرحله نهایی توافق ژنو تصمیم گیری در مورد غنی‌سازی اورانیوم فقط بر عهده ایران خواهد بود. مرکز آمار ایران نرخ تورم آبان ماه امسال را 35.9% اعلام کرد. و خبر آخر این که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه همکاری شرکت‌های رنو و پژو با ایران خبر داد. خانم کریمی
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و اما در ادامه صبحانه با خبر، ایلیا جزایری مهمان ما خواهد بود تا ما رو در جریان آخرین وقایع مصر قرار بده. وحید پوراستاد از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش خواهد داد و شهرام رفیع‌زاده هم از جزئیات طرح حمایتی دولت از دهک‌های کم درآمد خبر خواهد داد. و اما فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم: 2042073595555 و همینطور 07-926-011-57-30. کمیته اصلاح قانون اساسی مصر رأی‌گیری بر سر قانون اصلاح شده این کشور را آغاز کرده. این قانون قرار جایگزین قانون اساسی بشه که هیئتی با اکثریت اسلامگرایان اون رو تدوین کردن و در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی اجرا میشد. انتظار میره این قانون اساسی با مخالفت‌های سوی گروه اخوان المسلمین که یکی از رهبران اون محمد مرسی هست روبرو بشه. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا به این پرسش پاسخ بده که آقای جزایری، این جلسه چه مراحلی رو پشت سر گذاشته و گام‌های بعدی برای خروج مصر از این مرحله انتقالی چه هست؟
در جلسه روز شنبه کمیته تدوین قانون اساسی مصر یا کمیته اصلاح قانون اساسی مصر 138 ماده از مجموعه 247 ماده پیشنویس قانون اساسی مصر تصویب شد با اکثریت مطلق آرای کمیته 50 نفره قرار هست امروز یک شنبه ادامه مواد هم تصویب بشه و بعد از اون مواد تصویب شده در اختیار رئیس جمهور قرار میگیره که به مدت یک ماه اون رو در معرض همه پرسی قرار میده. اگر رأی آورد قانون اساسی جدید در همه پرسی بعد از اون انتخابات پارلمانی مصر و پس از اون انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه.
آقای جسیری، چه مواد اصلاحی ممکنه که باعث جنجال بشه؟
چند مورد هست که ماده دوم هست که اسلام رو منبع قانونگذاری در مصر معرفی کرده که شاید لایک‌ها و سکولارها به اون اعتراض کنن. اختیاراتی که به ارتش داده شده از جمله اینکه وزیر دفاع باید با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح انتخاب بشه و همچنین یک ماده هست که در شرایطی غیر نظامیان ممکنه در دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن، این مورد قید شده و شاید ممکنه جنجال برانگیز بشه. مورد جدیدی وجود داره مبنی بر این که پارلمان به یک مجلس تبدیل میشه، در صورتی که در دوره‌های قبلی دو مجلس بود، شورا و مجلس مردم. و یک مورد سوم هم که شاید خیلی جنجال برانگیز بشه، تشکیل احزاب دینی ممنوع شده در مصر.
اما آقای جزایری، گویا تظاهرات معترضان همچنان ادامه داره، از فضای عمومی مصر برای ما بگید.
اعتراض های هواداران مرسی و هواداران گروه اخوان مسلمین همچنان ادامه داره و چه بسا شدت گرفته بعد از اینکه قانون تظاهرات در مصر تغییر کرد و تظاهرات ممنوع شد به اجازه وزارت کشور. احمد ماهر مؤسس جنبش ششم آوریل که مهمترین جنبش بود در سرنگونی نظام محمد حسین مبارک دیروز دستگیر شد و در مورد این پیشنویس قانون اساسی انتظار میره اگر این پیشنویس اینطور که هست تصویب بشه، گروه اخوان مسلمین اعتراضهای خودشون رو سوق بدن به سمت این پیشنویس و سعی کنن این پیشنویس در همه پرسی رأی نیاره.
آقای جزیری، سپاسگزارم که همراه ما بودید. روز خوبی در پیش داشته باشید.
سپاس از شما.
پس از نزدیک به 7 سال انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط محمود احمدی نژاد، مجلس بار دیگر احیای این سازمان رو در دستور کار خودش قرار داده. یکی از شعارهای دولت حسن روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور، در روزهای گذشته در یک گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جایگاه رفیعی در کشور برخوردار بود و حکم بازوی مشورتی، تحلیل کننده و کمک کننده به رئیس جمهور را داشت که احیای مجدد آن میتواند کشور را به ریل برنامه‌ریزی صحیح و رشد اقتصادی بازگرداند. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داده بود.
در دولت تدبیر و امید، شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می گردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بر می گردد. بانک مرکزی به استقلال خود می رسد.
با دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران در مهر ماه سال 1385 دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها زیر نظر استانداران قرار گرفت و پس از مدتی با تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری، اعتراض برخی از اقتصاددانان را برانگیخت. در همان زمان فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت با این واگذاری نقش این سازمان در مدیریت کلان اقتصادی ایران خونسا و بی اثر می شود. اما محمود احمدی نژاد از این تغییرات همچنان دفاع می کرد.
ما اومدیم گفتیم آقا کشور نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه‌ترین و زبده‌ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه‌های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه. چرا این حرفو نفی میکنم؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
برخی از اقتصاددانان منتقد تصمیم محمود احمدی نژاد را پایان 60 سال برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران می‌دانستند و تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری را حیات خلوت اقتصادی تیم احمدی نژاد تعبیر می‌کردند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد.
انحلال سازمان برنامه بودجه در مجموع هدفش از بین بردن کارکرد مثبت این نهادها بوده که اون کارکرد مثبت اینه که جلوی اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و پوپولیستی که میتونه رأی جمع کنه رو بگیره. اون نهادها میتونست کنترل بکنه دولت رو با نظارت‌های خودشون و جلوی این نابسامانی اقتصادی رو از این جهت که سیاست‌های کوتاه مدت برای جذب رأی رو جلویش رو بگیره مثبت واقع بشه. اما دولت از اون جهت که تمایل داشت به رأی خریدن در کوتاه مدت با دادن امتیاز و اجرای سیاست‌های عوام‌گرایانه پوپولیستی، خب اونها رو مانع خودش می‌دید. از این جهت یا اونها رو منحل کرد یا اینکه اونها رو از حیز انتفاع انداخ یا تضعیف کرد.
با وجود همه اعتراضات، محمود احمدی نژاد در دفاع از دستور خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را سازمانی زنگوله پا توصیف می کرد و می گفت با تصمیم خود می خواهد زنگوله هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند. اما با همه این استدلال، این هفته بار دیگر نمایندگان مجلس طرح احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دستور کار خود قرار دادند تا بار دیگر نظام برنامه ریزی کشور را که به اعتقاد اقتصاددانان از ریل خارج شده بود به ریل واقعی خود برگردانند.
پانتومیم یا نمایش بدون کلام از دشوارترین ژانرهای نمایشیه و تازه ترین نمایشگاه آثار کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست برجسته ایرانی، هم پانتومیم روی کاغذ نام گرفته. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا برای ما در مورد این نمایشگاه بیشتر بگه.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان و بینندگان عزیز. نمایشگاهی که اشاره کردین پانتومیم روی کاغذ تازه ترین آثار آقای کابیز درنبخش هستش که در گالری سیهون این نمایشگاه برگزار شده. خب آقای درنبخش دیگه نیاز به معرفی نداره، ایشون از 14 سالگی با به عنوان کاریکاتوریست با مطبوعات همکاری میکردن، 55 سال خلاقیت مستمر داشتن، جایزه‌های بسیاری گرفتن از سراسر دنیا، کتاب‌های گوناگونی در زمینه تصویر سازی و آثار خودشون منتشر کردن. در نمایشگاه پانتومیم روی کاغذ 47 اثر رنگی پاستل با مداد رنگی ارائه شده. خب پانتومیم همونطور که شما گفتی نمایش بدون کلام هست. موضوع اصلی این آثار هم دلقک ها هستند. دلقک ها نه به مفهوم مسخره، بلکه دلقک هایی که در سیک های بزرگ کار میکنن و شادی برای آدمی بیان. یعنی نمایش دلقک به معنای شادی است، به معنای این هستش که هنرمند انسان ها رو تعالی میده و از طریق شادی اونا رو تزکیه میکنه. در این آثار هم همین حس ارائه شده. این نمایشگاه تا 20 آذر ماه ادامه داره.
و آقای سرکوهی، امروز تالار مولوی با نمایش نان بازگشایی شده و اجرای نمایش نجواهای بی اجازه هم که در یک تاکسی اجرا میشه آغاز خواهد شد. درباره این دو نمایش چه خبرهایی رو میتونید به ما بدید؟
نخست باید بگم که همه کسانی که به تئاتر ایران علاقه مندن از بازگشایی تالار مولوی خوشحال خواهند شد. تالار مولوی از دهه 40 تا کنون جایگاه تئاتر آوانگارد ایران بوده، جایگاه تئاتر دانشجویی بوده، جایگاه اجرای تئاترهای بسیار با ارزشی بوده که در تاریخ تئاتر ایران ماندگار هست. متاسفانه به دلیلی که بهش نرسیده بودن رو به تخریب میرفت. حالا گفتن بازگشاییش میکنیم، امیدواریم که همه سالن‌ها بازگشایی بشه. فعلا سالن کوچکش بازگشایی شده. نمایش نان در اجرا خواهد شد از روز در سالن کوچک تالار مولوی. این نمایش رو آقای نصیر ملکی جو نوشته و کارگردانی میکنه. البته قبلا در تئاتر شهر به صحنه رفته. یک نمایشی است که داستان نداره، گفتگو هم خیلی کم هست، اما بر اساس طنز و کاریکاتور استوار هست و بازیگران نقش‌های بی‌هویتی رو بازی میکنن و شکل عوض میکنن و نمایش بسیار جالبی هست. نمایش نجواهای بی اجازه یک نمایش محیطی است، در تاکسی برای سه تماشاگر اجرا میشه. البته به تدریج تماشاگرها به تاکسی در تاکسی مینشینن و نمایش براشون اجرا میشه. جالب هست، تجربه جالبی است با نویسنده‌ای و کارگردانی آزاده گنجی که از امروز اجراش آغاز خواهد شد در خیابان بزرگمه تهران، یعنی همون خیابون انقلاب، خیابون قدس. نرسیده به بزرگ میر، سوار تاکسی خواهند شد و نمایش رو خواهند دید.
و آقای سرکوهی، برای ما بگید که در نمایشگاهی با عنوان 360 درجه چه آثاری عرضه شده؟
360 درجه در واقع بازترین حالتی است که میشه عکس گرفت و این نمایشگاه عکس‌های دارا ساجدی هستش در گالری سین که با عنوان 360 درجه هست. 12 عکس هست که با تکنیک عکاسی 360 درجه گرفتن از مناظر طبیعی و بناهای تاریخی مثل مسجد امام یا سیاسه پل اصفهان و عکس‌ها در واقع یک نمای کامل رو ارائه میدن و این نمایشگاه هم تا 15 آذر ماه ادامه داره.
سپاسگزارم آقای سرکوهی، روز خوبی داشته باشید.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
شنونده و بیننده صبحانه با خبر هستید. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، برخی از مقام‌های دولتی روز شنبه جزئیات طرح حمایتی دولت از دهک‌های کم درآمد را اعلام کردند که برخی از نمایندگان مجلس اون رو جانشین احتمالی پرداخت یارانه نقدی توصیف کردند. این اخبار در روزنامه‌های روز یک شنبه چطور بازتاب پیدا کرده؟
امروز دست کم دو روزنامه فرهیختگان و تهران امروز گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردند. روزنامه فرهیختگان گزارشی از جزئیات طرح حمایتی دولت آقای روحانی رو منتشر کرده و نوشته که دست کم 5 کالا به شکل کوپونی برای 21 میلیون نفر از ایرانیان تامین خواهد شد طی ماه‌های بهمن و اسفند. البته روزنامه فرهیختگان یادآوری کرده که پیشتر آقای روحانی این خبر رو در گزارش تلویزیونی خودش داده بود به شکل کلی، اما این روزنامه نوشته که آقای محمد باقر نوبخت روز گذشته جزئیات تازه‌ای از این طرح رو اعلام کرده و گفته که این طرح شامل 21 میلیون از کسانی خواهد شد که از دهک‌های کم درآمد در ایران هستند. در این حال روزنامه فرهیختگان نوشته که معاون وزارت صنعت معدن و تجارت هم گفته اگر دولت بودجه این کار رو تامین بکنه ما مشکلی برای تامین کالاهای اساسی که قرار است از طریق این نوع کوپن یا بن کالا به مردم ارائه بشه به جای یارانه نقدی نخواهیم داشت. اما روزنامه تهران امروز نگاه متفاوتی داشته به این موضوع. این روزنامه با طرح این پرسش که آیا کوپن به اقتصاد ایران باز می‌گردد به سراغ شماری از نمایندگان مجلس رفته و واکنش‌های اونها رو منتشر کرده در شماره یک شنبه. از جمله آقای عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل گفته که تبدیل کردن هدفمندی یارانه ها به شکل دیگری غیر از پرداخت یارانه نقدی کار مفیدی است، اما اگر قرار است دولت کوپن شکر به مردم بده ولی مردم پول خرید نان نداشته باشن این طرح فایده‌ای نخواهد داشت. اما آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که این برنامه کوپنی کردن اقتصاد نیست بلکه یک تفاوت عمده خواهد داشت و اون هم تبدیل یارانه نقدی به کالاست که به شکل مدرن‌تری ارائه خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های یک شنبه از افزایش درخواست‌ها برای رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خبر دادن. از جزئیات این خبرها برای ما میگید؟
امروز روزنامه‌های ابتکار، فرهیختگان و شهروند گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه ابتکار نوشته که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفته که من خودم همین روزها پیامک‌هایی دریافت می‌کنم که در اون از ما به عنوان نماینده مجلس خواسته شده که گام‌هایی برداریم برای رفع هست آقایان موسوی کروبی و زهرا رهنورد، اما آقای باهنر گفته این توقع بیجایی است که از ما دارن، چرا که آقای موسوی و آقای کروبی به گفته ایشون که خودش از چهره های اصولگرا هست ظلم بزرگی به جمهوری اسلامی کردن اما حاضر به عذرخواهی نیستند. روزنامه فرهیختگان هم به سراغ آقای کاظم جلالی رفته، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و از ایشون پرسیده که مجلس آیا همراهی خواهد کرد با دولت آقای روحانی برای رفع حصر یا نه. آقای جلالی تاکید کرده که ما باید به سمت وحدت ملی و استحکام این وحدت پیش بریم، اما ایشون تاکید کرده که بهتر از این اخبار رسانه‌ای نشه چرا که مشکلی رو از کسانی که حذف شدن برطرف نخواهد کرد. ایشون در این حال گفته به شورای عالی امنیت ملی اعتماد کنن مردم تا این شورا بتونه این کار رو انجام بده. روزنامه شهروند امروز همین اخبار رو در کنار اظهارات نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران که گفته هست مجازات خیلی کمی بوده برای آقایان موسوی و کروبی منتشر کرده و نوشته که اصولگرایان نگران رفع هست هستند.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو راد از تهران معرفی کرده برای ما نوشته تا خامنه‌ای و اصولگرایان هستند جهان و مردم ایران روز خوش نخواهند داشت. شنونده‌ای بدون نام برای ما نوشته سالهای سال است که در جمهوری اسلامی برای تحصیل مسکن، بهداشت و ایجاد اشتغال پولی هزینه نکردند و از تمام این هزینه‌ها به روش‌هایی از جیب مردم خرج کردند. حالا آقای روحانی قصد دارد با دو کلمه تدبیر و امید در آینده چه مقدار از بیت المال را برای مردم خرج کند. و شنونده دیگری هم نوشته آقای روحانی می‌دانم خیلی کارها را دلتان می‌خواهد انجام بدهید اما نمی‌توانید. من یک زنی هستم من یک زن دچار بیماری سرطان هستم. اقلا می توانید دستور توقف پارازیت ها را بدهید که حقیقتا سلامت ما را به خطر می اندازد. حال حقوق ناچیز ما بازنشسته ها به کنار که توجه عاجل می خواهد. از این سرفکندگی بیرون خواهیم آمد تا به کرامت انسانی دست پیدا کنیم. با بردی و افشین و جهان موسیقی صبح را با خبر رو ادامه می دیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه است، از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته بیرون از ایرانه، طبق معمول به سراغ موسیقی جهان میرم و از مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته میگم. البته بیشتر به موسیقی مردم پسندتر توجه میکنم. امروز رو با خبری درباره یک ستاره جوان و پر سر و صدای موسیقی پاپ شروع میکنم، با خبری از مایلی سایرس که در نظرسنجی مجله تایم برای برترین چهره سال 2013 میلادی از همه پیشی گرفته و تا اینجا در صدر ایستاده. این آهنگی به اسم گوی تخریب از مایلی سایرس که ویدیوش کلی جنجال برانگیز بوده، از اونجایی که سایرس در قسمت‌هایی از اون برهنه ظاهر شده. البته مایلی سایرس 23 ساله بعداً در چند اجرای زنده، خصوصاً در همراهی با رابین فیک در جایزه ویدیوی MTV، حرکاتی رو کرد که معترضان زیادی داشت. خیلی ها او رو متهم میکنن برای جلب توجه بیشتر از پوشش های خیلی برهنه و حرکات اغواگرایانه جنسی استفاده میکنه. حالا این خواننده آمریکایی در نظرسنجی آنلاین مجله معروف تایم بیشتر از 25% آرا رو به دست آورده، بالاتر از کسی چون رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ایستاده. اما جالب اینجاست بدونیم که به نظر میاد این خواننده مجله تایم نیستن که به مایلی سایرس رای دادن و شنیده میشه دو هکر تو این نظرسنجی دست بردن. آهنگی به اسم اجازه بده زندگی کنم از گروه کوین، از آلبومی به اسم ساخت بهشت. این آلبوم 4 سال بعد از مرگ فردی مرکوری منتشر شده. فردی مرکوری خواننده اصلی گروه و آهنگساز کوین بود. برای تهیه این آخرین آلبوم استودیویی گروه کوین، اعضای باقی مونده گروه جان دیکن نوازنده بیس، راجر تیلر نوازنده سازهای ضربی و برایان می نوازنده گیتار روی آوازهای ضبط شده و قطعات نواخته شده پیانوی فردی مرکوری کار میکردن و این آلبوم رو منتشر کردن. آلبومی که تو همون هفته اول در صدر جدول پرفروشترین های بریتانیا قرار گرفت. حالا برایان می از بازماندگان گروه کوین تأیید کرده که قطعاً آلبومی تازه رو به همین شکل منتشر میکنن. بیشتر شایعاتی شنیده شده بود که اعضای گروه کوین روی همکاری های منتشر نشده از فردی مرکوری و مایکل جکسون دارن کار میکنن. این دو ستاره موسیقی تو ابتدای دهه 80 مدتی روی چند قطعه کار کرده بودن و حالا حرفای اخیر می گیتاریست گروه کوین تأییدی روی این شایعات بوده. Just be friends. Stop. که گفتم این آهنگی به اسم اجازه بده زندگی کنم از گروه کوین. جالبیه این آهنگ اینه که 3 نفر از 4 نفر اعضای گروه تو این آهنگ آواز اصلی رو خوندن، فردی مرکوری، برایان می و راجر تیلر. شنیده شده که در اصل گروه کوین این آهنگ رو 30 سال پیش ساخته بود، البته برای اینکه راد استیوارت خواننده مشهور بریتانیایی آوازش رو اجرا کنه. خبر جالب دیگه برای طرفداران گروه‌های قدیمی و بزرگ موسیقی راک، روزنامه گاردین خبر داده کریستین مکوی اعلام کرده خیلی جدی علاقه‌مند دوباره به گروه فلیتوود مک بپیونده. این آهنگساز و خواننده 70 ساله از ابتدای دهه 70 میلادی تا انتهای دهه 90 به مدت 28 سال عضو این گروه پرطرفدار بود. البته او چند سال بعد از شکل‌گیری گروه فلیتوود مک به گروه اضافه شده بود. شوهر اون زمانش جان مکوی بنیانگذار گروه و بیسیست گروه بود. البته این دو تو میانه های دهه 70 از هم جدا شدن. با این حال خیلی سریع کریستین مکوی تو گروه تأثیر هنریش رو گذاشته بود. او سازنده تعداد زیادی از آهنگ های معروف گروه و اتفاقا به تازگی در اجرای اخیر زنده گروه فلیتوود مک در لندن به ترکیب گروه اضافه شد برای اجرای یک آهنگ و همون باعث شده که کریستین مکوی فکر کنه دوست داره دوباره اجرا کنه و دوست داره همچنان آهنگ بسازه. این آهنگی به اسم همه جا از گروه فلیتوود مک، آهنگی که 25 سال پیش منتشر شده، آهنگی از آلبوم تانگو در شب که آلبوم بسیار موفقی بوده. این آهنگ ساخته کریستین مکویه و خودش آواز اصلیش رو خونده، خواننده‌ای که میخواد بعد از 15-16 سال دوباره به ترکیب گروه فلیتوود مک اضافه شه. باز هم گاردین خبر داده فیل کالینز از چهره‌های قدیمی و مطرح موسیقی راک که خودش رو پیشتر بازنشسته کرده بود به بازگشت دوباره به دنیای موسیقی فکر می‌کنه. البته فیل کالینز نه فقط می‌خواد پروژه‌های تکی خودش رو پیش ببره که می‌خواد دوباره اعضای گروه جنسیس رو کنار هم گرد بیاره. فیل کالینز از 3 سال پیش هیچ فعالیتی نداشته. او اون زمان گفته بود تو فضای کنونی موسیقی کسی جای خالیش رو احساس نمی کنه، اما شنیده میشه طلاق از همسرش باعث شده که روحیش رو از دست بده و این تصمیم رو بگیره و حالا هم شنیده شده 2 فرزند نوجوانش فیل کالینز رو تشویق به بازگشت کردند. فیل کالینز 62 ساله آهنگساز، خواننده و نوازنده چند سازه به ویژه سازهای ضربی، از 45 سال پیش فعالیتش رو تو موسیقی شروع کرده، با گروه تأثیرگذار و برجسته موسیقی راک گروه جنسیس معروف شده و تو دهه 80 و ابتدای دهه 90 او مرد اصلی گروه جنسیس بود. با این حال همزمان پروژه های تکی خودش رو هم پیش می برد و ما به یک آهنگ از او گوش میدیم، آهنگی به اسم تو عشق هیچ عجله ای نیست. Just
دقایق دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان خواهد رسید. با پخش رادیویی اون همراه ما بمانید.